أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی از مطهرات و پاک کننده ها زمین است. زمین هم پاک کننده است، زیر پا، زیر کفش، زیر نعل اگر کثیف بشه با راه رفتن روی زمین، زمین اون را پاک میکنه. روایات متعددی هم داریم، ان الارض یطهر بعضها بعضا، زمین چنین است، بعضش بعض دیگر را تمیز میکنه، طاهر میکنه. یطهر بعضها بعضا. روایاتی در این زمینه داریم. یکی از روایات اینه که امام در حال حرکت بود و طرف لباسش به عذره، تعبیر در روایت به عذره، اصابت میکنه. راوی و این یکی از اصحاب ائمه متوجه این نکته میشن و به امام عرض میکنه که لباس شما با عذره ملاقات کرد. امام فرمود طوری نیست، ان الارض یطهر بعضها بعضا، شاید معناش این باشه، این طرف لباس که با عذره برخورد کرد و کثیف شد، بعدش هم که با زمین دوباره ملاقات کند پاک میشه، تمیز میشه و از این حال خارج بشه. روایتی از محمد ابن مسلم قال: محمد ابن مسلم کنت مع ابی جعفر، با امام باقر بودم صلوات الله و سلام علیه، اذ مر على عذرة یابسة. اینجا صحبت نجاست نیست، چون خشک بود. حالا یا عذره هم معلوم نیست، سرگین بوده، پاک بوده، یا عذره انسان بوده. یابسه، بله. فوطأ علیها، حالا پاشون رو، کفششون رو روی اون عذره قرار دادن. فاصاب ثوبه، به پیراهنش اصابت کرد. فقلت جعلت فداك، قد وطأت على عذره، به امام عرض کردم شما پاتون روی عذره قرار دادی. فاصاب ثوبك، و این عذره به پیراهن اصابت کرد. فقال: الیس هی یابسه، امام فرمود آیا مگه خشک نیست؟ فقلت بلا، قال: لا بأس، ان الارض يطهر بعضها بعضا، زمین، تکه های مختلف زمین و محل های مختلف زمین هم دیگر را پاک میکنن. حالا احتمالش اینه که چون بعدن این پیراهن با زمین و با خاک ملاقات کند، او را پاک میکند. روایت دیگری هم محمد حلبی قال: نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر، ما در محلی، در خونه‌ای ساکن شدیم، در حد فاصل بین این خانه و مسجد یک کوچه کثیف، قذر. فدخلت على ابي عبد الله عليه السلام، بر امام صادق وارد شدم. فقال: أليس بيننا وبين المسجد، أليس بعد امام فرمود الف این نزلتم، کجا ساکن شدید؟ فقلت نزلنا فی دار فلان، در خانه فلانی. فقال ان بینکم و بین المسجد زقاقا قذرا. امام فرمود بین شما و مسجد در این حد فاصل بین این منزل و مسجد یک کوچه کثیف، مسجد زقاقا قذرا، زقاق یعنی کوچه، قذر یعنی کثیف. او قلنا له، یا ما گفتیم ان بیننا و بین المسجد زقاقا قذرا. فقال لا باس، الارض یطهر بعضها بعضا، زمین هم دیگر را تطهیر میکند. پس این صحبت راجع به خود زمین، کار به مسح و دلک و چیزهایی که قبلا خوندیم نیست. خود زمین به عنوان یک مطهر و یک پاک کننده، پاک کننده لباس، پاک کننده بدن، زیر پا و زیر کفش و ملاقات با زمین. بله کدوم روایت اول؟ روایت اول که خوندیم لباس امام با اون عذره ملاقات کرد. بعد بفرماید امام فرمود، محمد ابن مسلم به امام عرض میکنه که لباستون با عذره ملاقات کرد. امام فرمود الیست هی یابسه، اگر خشک نیست؟ جواب داد بله یابسه. امام فرمود طوری نیست، ان الارض یطهر بعضها بعضا، چون خشک بحث نجاست نیست، میمونه بحث کثافتش. طوری نیست، چون بعدا این پیراهن با زمین ملاقات کنه، زمین او را پاک میکنه. که انا همچی چیزی میخوام بفرمایم. این یک روش تمیز کردن. روش دیگر تمیز کردن نفض هست. نفض یعنی تکان دادن. لباسی که خاکی میشه یا عذره خشک یا مثلا سرگینی روش، با تکان دادن لباس، بله بله، این با تکان دادن لباس این هم تمیز میشه، یه روش تمیز کردن. البته بین مردم این روش مرسومه، شایعه، لباس ها را تکان میدن، علی پارچه را تکان میدن تا خاکش و کثافتش برطرف بشه. این تکان دادن هم یه جور تمیز کردنیست. از روایات هم این معنا به دست میاد، البته در خصوص نجاست خشک یا کثافت خشک به طور کلی. بله، روایتی داریم عن علی ابن جعفر، برادر امام کاظم صلوات الله و سلامه، قال سألت موسی ابن جعفر، از امام کاظم پرسیدم، عن الرجل یمر بالمکان فیه العذره، درباره شخصی که از یه جایی رد میشه که اونجا عذره باشه، عذره خشک، فتهب الريح فيصفى عليه من العذره، باد میوزه و این باد این عذره و این سرگین خشک و لابد عذره خشک را همراه خودش میاره و لباس و بدن اون شخص را آلوده میکنه. فیصیب و ثوبه و رأسه، هم به لباسهاش اصابت میکنه، هم به سرش و رأسه. ایصلی فی، آیا در اون نماز بخونه؟ قبل ان یغسله، قبل از آنی که بشوره. قال نعم، بله، ينفضه ويصلي فلا باس، و را تکان بده، لباس ها را تکان بده و نماز بخونه. حالا این تکان دادن یقینا که از نظر نجاست و طهارت نیست، این از نظر کثیفی و پاکی است و تمیزی است. امام می فرماند او را تکان بده، این یه روش تمیز کردن. بالاخره این لباس یا نجس یا کثیف، خارج از این دو حال نیست، یا نجس یا کثیف. اگر نجس باشه با تکان دادن تمیز پاک نمیشه. پس مراد نجاست نیست، کثیف مراده. فرماید با تکان دادن این کسافت و قذارتش برطرف بشه. پس یکی از روش های پاک کردن و تمیز کردن تکان دادن لباس است. این هم یه روش. روش دیگه مزمزه کردن برای تمیز کردن دهان. روایتی داریم از موسی بن جعفر صلوات الله و سلام قال حينما سأله الحميري عن رجل استاك او تخلل درباره مردی که مسواک زده یا خلال کرده فخرج من فمه دم از دهانش خون خارج شده این قضى ذلك الوضوء آیا وضوش باطل میکنه؟ قال لا امام فرمود نه ولكن يتمضمض علی باید مزمزه کنه. خب این مزمزه به خاطر تطهیر، به خاطر پاک کردن و تمیزی، به خاطر نجاست نیست، زیرا داخل بدن نجس نمیشه، شستن نداره، خارج بدن شستن داره. بله این مال تمیزیه. یه روش تمیز کردن هم استنشاق، آب فرو بردن آب در بینی، ریختن آب در بینی، این هم جزو چیزهایی که مطلوب هست و سبب تمیز شدن بینی از کثافت ها و قذارت هاست. خب این روش ها تموم شد. بعد مرحله بعد روش تمیز کردن بدن. در مورد بدن باید عرض کنیم که بدن گاهی تمامش کثیف میشه، سر تا پا انسان بدنش کثیف میشه، چرب میشه، کثیف میشه، با عرق مثلا بدبو و منتن میشه. خب گاهی هم یک منطقه، یک محل، محل مخصوص از بدن کثیف میشه. خب اونو اگر در صورتی که تمام بدن کثیف بشه، خب این گاهی کثافت جوری هست که با ریختن آب حل نمیشه، نیاز به حمام رفتن مفصل، صابون و شوینده و اشنان و گل ختمی و سدر و این حرف هست. گاهی هم نه، صرفاً با ریختن آب روی بدن، بدن پاک میشه، یا غسل، به نام غسل در اصطلاح فقهی و شرعی است، به اون میگن غسل. بدن کثیف میشه مثلا در جنابت، با یه غسل این کثافتش برطرف میشه، با ریختن آب روی بدن برطرف میشه، ولی کل بدن. گاهی هم یک محل خاص از بدن، محلی است که کثیف میشه یا مرتبا کثیف میشن، مثل محل استنجا، محل غائط، محل ادرار، با ادرار کردن، با بله تخلی این کثیف میشه و نیاز به شستن داره. البته بحث تخلی و تمیز کردن و شستن این مفصلا خواهد آمد، اینجا بحثش نیست، فقط صرفا اشارت. گاهی هم مثل دستان و صورت در معرض کثافت است، چون ظاهرند و در معرض ملاقات با چیزهای دیگر، اینا نیاز به شستن دارد. این شستن گاهی به خاطر کثیف شدن و به خاطر نجاساتی که با اون ملاقات میکنه، گاهی به خاطر اینکه همیشه طیب و طاهر باشه، به همین جهت میگم باید وضو بگیرم. وضو مستحب چقدر وارد شده؟ تجدید وضو، وضو مستحب برای مسجد، برای زیارت، برای قرائت قرآن، خواندن قرآن، این وضوهای مستحبی که پی در پی، الوضو علی الوضو، نور علی نور، وضو بر وضو، نور، نوریست بر نور، یعنی نور مضاعفیست. خب اینا هی مستحبه، هی انسان باید مرتب دستاش و صورتش بشوره، پشت سر هم این کار را تکرار کنه، همیشه پاکیزه باشه، همیشه طیب و طاهر باشه. این هم یه روش خاصیست. پس اولین بحثی که اینجا میکنیم غسل است، شستن کل بدن، چون بحث حمام مفصل خواهد آمد. و اما راجع به غسل، بله غسل این تمامی بدن باید شست. اقسامی داره این غسل: غسل جنابت، غسل استحاضه، غسل حیض، غسل مس میت، شستن خود میت و امثال اینها. این اغسال واجب، اغسال مستحب هم خیلی زیادن، مثل غسل جمعه و غسل لیالی افراد ماه رمضان، غسل شبهای قدر، شب 23 دو تا غسل داریم. خب این غسلا، ما این غسلا را از ناحیه پاکیزگی بررسی میکنیم، نه از ناحیه واجب بودن و جزو احکام اعتباریه، از ناحیه پاکیزگی است. خب غسل روایات ما بر یه معنای دلالت داره و اون این است که میفرماین هنگامی که انسان جنوب میشه یه ماده ای از کل بدن خارج میشه، یه ماده صرفا آب منی نیست، حالا آب منی قابل تطهیر در محل خودش، ولی کل بدن باید شست. چرا؟ چون یه ماده ای از کل بدن خارج میشه و کل بدن کثیف میشه. با ریختن آب روی بدن این کثافت و این قذارت و این ماده برطرف میشه. روایات ما از ناحیه دیگر دلالت بر این معنا داره که هدف از غسل جنابت پاکیزگیه. ببین این جهتش برای ما مهمه، نه بحث حکم شرعیش، بحث پاکیزگی بودنش. بله، روایتی داریم فرماید که بله از امام رضا صلوات الله و سلام علیه، کتب الى بعض اصحابه فی جوابی مسائله، برای یکی از اصحاب این نامه نوشتن امام رضا صلوات الله در جواب سؤالش، علت غسل الجنابه النظافه، علت غسل جنابت پاکیزگی است، هدف اصلی از غسل جنابت پاکیزگی است. هدف اینه، بحث اطاعت و عصیان اون جداست، هدف اصلی از غسل جنابت پاکیزگیه، برای اینکه انسان پاکیزه باشه، برای اینکه انسان تمیز باشه. بله، فرماید که علتو غسل الجنابه نظافه ولتطهیر الانسان مما اصابه من اذاه، برای اینکه انسان تمیز بشه، تطهیر بشه از اون کثافتی که به بدن انسان، بر بدن انسان عارض بشه و اصابت میکنه به بدن انسان، برای پاک کردن و پاکیزه کردن بدن انسان. ولی تطهیر الانسان ما اصابه من اذا، تعبیر میکنه به اذا، اذا یعنی بودن این چیزی که به بدن اصابت کرده و بر بدن عارض شده ضرر داره، که اذا تعبیر شده اذیت، سبب اذیت و آزار انسان، سبب بیمار شدن انسان. و ما اصابه من اذاه و تطهیر سائر جسده، کل بدن. اولا یک کار باید انجام بده و اون این است که اون منی و آب منی که بدن رو کثیف کرده اون باید تطهیر بشه. کار دوم غسل جنابت این است که کل بدن شسته بشه. چرا؟ و تطهیر سائر جسدهی، لأن الجنابت خارجتم من کل جسده، چون جنابت از تمامی بدن خارج بشه، از یک جای بدن، یک جای خاص نیست، از کل بدن، من کل جسدهی. فلذلك وجب عليه تطهیر، وجب عليه تطهير جسده كله، و همین جهت تطهير كل بدن واجب شده، چون بدن جنابت از کل بدن خارج بشه. این یه چیزی است که هنوز علم، البته بعضیا به این نتیجه رسیدن که هنگام جنابت یه ماده ای از کل بدن ترشح میکنه، از زیر موها، از بله از کل بدن ترشح میکنه و کل بدن را کثیف میکنه. همین جهت باید کل بدن را شست و بدن، کل بدن کثیف میشه، نیاز به تطهیر داره، نیاز به تمیز کردن داره. کسی که جنوب میشه کثیف میشه، جنابت مساوی با کثیفی، بدن کثیف میشه چون جنابت از کل بدن خارج میشه. اختصاص به آب منی که از آلت مرد خارج میشه نداره، بلکه به کل بدن و شامل کل بدن میشه. خب از منافذ مو خارج میشه و از کل سلول های بدن و از کل ژن های بدن روایت داریم خارج میشه، از تمامی ژن های بدن و از تمامی سلول های بدن جنابت خارج میشه، همه بدن جنوب میشه. حالا این هنوز علم این را کشف نکرده، اگر کشف کرده باشه غسل جنابت را واجب میکنه. هنوز اینو نفهمیدن، یه ماده ای از کل بدن ترشح میکنه که کل بدن کثیف میکنه. این هنوز کار داره، چی چیزی از بدن خارج میشه و سبب میشه بدن کثیف میشه و سبب میشه که اینا ممکنه برای بدن ضرر داره، چون تعبیر به اذا داره. اذا یعنی چیزی که اذیت میکنه، چیزی که ضرر میرسونه، آسیب میزنه، تعبیر به اینه. چی؟ حالا اون بحث فقهی جداگونه است، در بحث ما ترتیب و مرتیب لازم نیست، صرفا شستن بدن. بله کافیه، حالا به اعتقاد بنده کار ببین. شما بحث فقهی میگوید، ما بحث فقهی اینجا نداریم، ما بحث تمیزی و پاکی داریم میگیم. روایت دلالت بر این معنا داره که انسانی که جنوب میشه کثیف میشه، این برامون مهمه. اما این که یه ترتیب در غسل معتبره در فقه معتبر نیست، اون فقها باید بگن. بحث فقهی انشاءالله اگر یه روزی بحث فقهی داشتیم این بحثش میکنیم، هرچند من معتقدم ترتیب و مرتیب نیت و ترتیب نیازی نیست، مهم شستن بدن. حالا اون بحثش در فقه، حالا از روایات پاکیزگی این معنا به دست نمیاد که حتما باید به ترتیب. روایات پاکیزگی میگه یه ماده کثیفی از کل بدن خارج میشه، اونا بشور تمامه، شستن سایر بدن، تمامی بدن بشور. حالا این خودش در بحث خودش، نیت دخل داره در تطهیر، این بعید میدونم. از این روایت و از این تعلیلی که در این روایت وارد شده، علت و غسل جنابه عن نظافه، پاکیزگی با چی محقق میشه؟ با شستن. با شستن روایت هم همینقدر گفته که کل بدن را بشورید، تموم شد رفت. حالا در بعضی داروها قصدیه، بله، اما اینجا دلیل تابع دلیلیم، اینجا نفرموده قصد دخل داره در تمیز شدن بدن. بله قصد ارتماسی، من در عقیدم هم اینه، در فقه هم عقیدم اینه، اصلا نه نیت واجبه نه ترتیب و نه چیزی دیگه، صرفا شستن بدن شسته بشه کافیه، به هر عنوانی به هر دلیلی، نیاز نیست به نیت و قصد و این حرفات، صرفا مایدش هم این روایت، مهم پاکیزگی محقق بشه. علت غسل نجابه نظافه، علت غسل جنابه نظافه. بله چی میگم؟ من قصد قربت معتبر نمیدونم، اگر دلیل آوردی برای اعتبار قصد قربت من جایزه داری پیش من. نه طهور که شرعی نیست، کلمه طهور یعنی طهارت به عنوان پاکیزگی و تمیزیه. تازه اگر هم شرعی باشه کی میگه قصد قربت معتبره؟ ما بحث فقهی نمیخوایم بکنیم، ولی هر کی دلیل بیاره برای اعتبار قصد قربت من به جایزه میدم. بله، بحث اخلاص چیزی دیگه است، اخلاص قصد قربت نیست. بله، اینا دیگه کلام شعریون. بله، خود دلیل بخوام. ما که ما تابع دلیلیم، اگر دلیل این را بگه ما نوکرش هم هستیم. نه اجماعی هم وجود نداره، اصلا قدیمی ها نیت را ذکر نکرده. بله، دلیلم میخواد، صرفا مخالفت عامه نیست، باید دلیلم باشه. دیگه میشه حکم شرعی باید حرف ژاپنی ثابت کنه؟ نه، بله نیازی این، البته خب با عرض کردم تابع دلیلی. حالا شما میفرماید قصد قربت معتبر، دلیل بیار. خب وقتی اجماع باشه که همه متعرض این مسئله بشه، خیلی از قدما اصلا متعرض نیت نشدن. بله، برای زن همین جوره. بله، فرقی نمی کنه، جنابت مرد زن یک. خب روایت خیلی کافی و وافیه، نشون میده که بدن کثیف میشه در جنابت و این نیاز به تطهیر داره، تمیز کردن. در این حد روایت طهارت میفرماید که بله، و تطهیر سائر جسده. اصلا روایت میگه غسل جنابت یعنی چی؟ غسل جنابت یعنی تمیز کردن محل جنابت و اطرافش که آلوده بشه با منی. غسل جنابت از ناحیه پاکیزگی دارم عرض میکنم، کار به اون غسل جنابت شرعی ندارم، چون در غسل جنابت شرعی تمیز کردن محل قبل از غسل است. ولی این روایت چی میگه؟ این روایت میگه غسل جنابت اینه، شما آب منی که به اصابت کرده بدن تمیز کن، این میشه غسل جنابت. کل بدن بشور. چرا؟ بخاطری که کل بدن جنوب بشه. این غسل جنابتی که مربوط به پاکیزگیه، مربوط به حکم شرعی نمیشه. بله، پس حقیقت غسل جنابت، روح غسل جنابت، هدف غسل جنابت این است که بدن را از عزا، یعنی چیزی که مضر را تمیز کنید، پاکیزه کنید، پاک کنید، تمیز کنید. خیلی خوب، از کل بدن خارج میشه. خب بله، فرماید که قال و تطهیر و سار جسدهی. بله، تطهیر برای چیزی که غیر طاهر است، و تطهیر و سار جسده، تطهیر کل بدن. تطهیر مال چی؟ مال چیزی که طاهر نیست. تطهیر و سائر به جسده، یعنی بدن بعد از جنابت دیگه طاهر نیست، پاک نیست، نیاز به پاک کردن داره، نیاز به تمیز کردن داره. روایت دیگری در نهو، جاء نفر من الیهود الى رسول الله، یا عده‌ای از یهودیان نزد پیامبر آمدن. فسأله اعلمهم، اینا که از همه داناتر است، از پیامبر میپرسه عن مسائله، و کان فی ما سأله عن قاله، که سوالش این بود لأی شیء امر الله تعالی بالاغتسال من الجنابه، چرا خداوند تبارک و تعالی امر به غسل جنابت کردند و فرمودند. لأی شیء أمر الله تعالى بالاغتسال من الجنابة ولم يأمر بالغسل من الغائط والبول، ولی بعد از غائط بعد از تخلی و دشوی امر به غسل کردن نکرد نفرمودن. فقال رسول الله پیامبر فرمود ان آدم لما اکل من الشجره، وقتی و زمانی که آدم از اون درخت ممنوعه خورد، دب ذالک فی عروقه، اون ماده اون درخت وارد تمامی جنهاش و رگهاش شده و شعرهی موهاش و بشرهی پوستش. فا اینجا مع الرجل اهلهو، وقتی مرد با خانم خودش هم بستر میشه، خرج الماء من کل عرق و شعرت فی جسده، آب از تمامی بدن خارج میشه، من كل عرق وشعرة في جسده، فأوجب الله عز وجل على ذريته الاغتسال، بهمن جهد خداوند تبارك وتعالى واجب فرمودن غسل کردن بر ذريه آدم فرزندان آدم، واجب فرمودن غسل من الجنابه، غسل جنابت واجب کردن الى يوم القيامه تا روز قیامت. والبول يخرج من فضله الشراب، ولی ادرار اینجوری نیست، از کل بدن خارج نمیشه، این اضافه نوشیدنی و آبی که انسان مصرف میکنه، الذی یشربه الانسان، اون نوشیدنی که می نوشد، والغائط یخرج من فضلت الطعام، این فضولات غذاهاست و طعام است، الذی یاکله الانسان فعلیه فی ذلک الوضوء، به همین جهت وضوء واجب میشه، غسل واجب نیست چون از کل بدن خارج نمیشه. خب حالا عرق چیه؟ کل عرقن خارج از کل جناس. حالا امروزه این مسئله تقریبا ثابت شده، در بحث ژنتیک این ثابت شده، این جنهای انسان همش در تولید اسپرم مشارکت میکنن، جنهای انسان همه جنهاش در تولید اسپرم مشارکت میکنن، هر ژنی تقسیم میشه، مثلا کروموزم، این کروموزم ها تقسیم میشه به دو قسم، بعد این قسم ها با هم میچسبه و تشکیل میده یک نردبانی، بهش میگه یه نردبان کروموزمی تشکیل میشه، این نردبان کروموزمی خودش سبب به وجود آمدن بچه میشه. بله روایت داریم خوندیم که قدره و جعله اقدر من البول. بله بله الان دو تا احتمال داره، خود نه کل بدن درگیر است که آدم سرشه که درگیر نمی کنه. دو تا احتمال داره، همین که شما فرمودید دو تا احتمال داره. یه احتمال این را بگیم که این چیزی که از بدن خارج میشه از تمامی بدن خارج میشه، و خارج میشه به کجا؟ به ظاهر بدن، از تمامی عرقها، از تمامی جنها، از تمامی رگها، از تمامی موها، از تمامی پوست خارج بشه، میاد روی ظاهر بدن. این احتمالی که اول مطرح کردیم که کل بدن کثیف میشه، چون این مواد ترشح میکنه روی ظاهر کل بدن و کل بدن آلوده میکنه و کثیف میکنه، یه احتمال. یه احتمال دیگری این است که این آب منی که از انسان خارج میشه مادهش از کل بدن است، از یه جای خاص بدن نیست، مادهش از کل بدن. فرض کنید به عنوان مثال کروموزمهایی که مربوط به سر است از سر انسان خارج میشه، کروموزمهایی که مربوط به دست است از دست انسان خارج میشه، کروموزمهایی که مربوط به پاس از پا خارج میشه، ولی محل خروجش یکیه، از آلت خارج میشه، از جای دیگه بدن خارج نمیشه. احتمال دوم در مسئله اینه، ولی احتمال قوی تر همون احتمال اول که ظاهر روایت هم اینه که ماده خرج الماء من کل عرق و شعرت فی جسده. البته این روایت نزدیک به احتمال دوم، ولی روایت قبلی معلم می‌فرماید که کل بدن را باید بشوره، چون کل بدن آلوده میشه و کل بدن کثیف میشه، مادهی خارج میشه، لأن الجنابت خارجتون من کل جسده، فلذلك وجب علیه تطهیر جسده کله. خیلی خوب، یعنی منظورت این احتمال دومه. خب که درگیر میکنه مشکلی نداره، درگیر میکنه، ولی خارجتون من کل جسده به چه معنا؟ فان الجنابت خارجتون، خارج میشه از کل بدن، یعنی خارج میشه به ظاهر بدن یا خارج میشه به شکل منی از کل بدن. ده تا احتمال. بله، ولی ظاهر روایت این است که دو تا احتمال بنده مطرح کردم، ولی ظاهر روایت این است که از به ظاهر بدن خارج میشه، نه اینکه از محل همراه با منی خارج میشه، به جهت اینکه میفرماید که کل بدن کثیف میشه و کل بدن باید شست. بله بله، اون که مسلمه. بله، بنابر احتمال اول، ولی بنابر احتمال دوم میشه همه خروج آب منی، منتابنی از کل بدن. ظاهرش این است که کل بدن کثیف میشه، میگه کل بدن بشور. چرا کل بدن بشور؟ به خاطر این که منی جنابت از کل بدن خارج میشه، یعنی ظاهرشه. اون آب منی، آب منی نه، جنابت غیر از آب منی. جنابت یعنی جنابت یه ترکیبی از خروج آب منی و ماده کثیفی که در کل بدن خارج بشه، ظاهر بدن خارج بشه. آب منی از کل بدن خارج بشه. اون که با حالا کار نده، اون که تمیز پاکه. نه، ممکنه جنابت بدون خروج منی هم حاصل بشه، بس معلومش همون احتمال اول قوی تره. میگه کل بدن بشور یعنی کل بدن کثیف شده، همون احتمال اول است. نه، خود روایت که میگه علت غسل جنابه نظافه پاکیزگیه، این یک. دوم این است که اگر قرار جنابت یعنی آب منی از کل بدن، منظور کل بدن خارج میشه، از تمامی سلول های بدن خارج میشه، پس باید داخل بدن هم بشوریم. نه، منظور اینه که از کل بدن یعنی ظاهر بدن، کل ظاهر بدن خارج میشه. احتمال به خاطر که ماده خارج میشه، اون ماده کثیف خارج میشه، ماده آب منی خارج نمیشه، ولی ماده کثیف خارج میشه. ماده کثیفی که در ظاهر بدن و کل بدن این خارج میشه. حالا شما فرض کنید عرق کردن، حالا این عرقی که عرق جنوب میگن، عرق جنوب مثلا اگر از حرام باشه نجسه، پس معلوم میشه مثلا، حالا مثال میزنم که چیزی که از بدن خارج میشه عرق، از کل بدن عرق خارج میشه. حتی اگر آب منی چی خارج نشده باشه، عرق از کل بدن خارج میشه. ولی مسئله این است که بیشتر از عرق، این هم درست. خب ما میخواییم بگیم احتمال دوم ولا غیر، یعنی فقط و فقط از راه آب بنی خارج بشه، این نیست. مهم این است که ما میخواییم بگیم علاوه بر خروج آب بنی یک کثافتی عارض میشه بر کل بدن، این برامون مهم. و دو احتمال داره، یه احتمال بگیم که ممکنه خود منی از کل بدن خارج بشه در عینی که کثافتی بر کل بدن عارض بشه، این یه احتمال. احتمال میدیم که نه، کثافتی عارض بشه آب بنی فقط مثلا از کمر خارج بشه، یخرج من بین الصلب و الترائب. خود آیه قرآن میفرماید آب بنی از کل بدن خارج نمیشه، از صلب یعنی از کمر خارج بشه، یخرج من بین الصلب و الترائب. حالا این وقت دارو بحث جنابت تاوید. و اما دارو، حالا انشاءالله چون تا آخر سال نمونده چیزی نمونده، دو تا دارو امشب امروز بخواه. داروی اول داروی قاعده آور است، داروی قاعده آور برای خانمایی که قاعده نمیشن. داروی قاعده آور یه ترکیبی از چند گیاه، یکی از این گیاهان انیسون است. انیسون شبیه به رازیانه است ولی ریزه. انیسون دو واحد، تخم هویج، البته مراد از تخم هویج زردک است، هویج فرنگی نیست، هویج فرنگی خاصیتی نداره، زردک مراد همون زردک قمی. تخم هویج یک واحد، شقاقل یعنی هویج صحرایی، هویج دشتی یک واحد، خشکش هم میفروشن. مقل ازرق یک واحد، دارچین یک واحد، وج یعنی اگیر ترکی، وج در عربی، در فارسی میشه اگیر ترکی، وج یک واحد، اگیر ترکی. شنبلیله یک واحد، تخمشه یا برگش فرقی نمیکنه. سلیخه مقشره، یه نوع دارچینیه که کلوفت هست، پوسته یه درخت کلوفتر از دارچین و داخلش هم تیره رنگ است، بهش میگن سلیخه مقشره. سلیخه دو واحد، شنبیله یه واحد، سلیخه دو واحد. ابهل سه واحد، کنجد بوداده یعنی تف داده شده، کنجد بوداده یه واحد با پوست. زعفران یک چهارم واحد، بله کنجد یه واحد، زعفران یک چهارم واحد، مرزه یک واحد. این میشه قاعده آور، این بایستی آسیاب بشه، دبرگش آسیاب بشه، الک بشه، با هم مخلوط بشه، البته همشه با هم آسیاب کنید و الگ کنید، این میشه داروی قاعده آور است. و این داروی قاعده آور دو تا روش برای استفاده داره. یک روش این است که برای تنظیم قاعدگی، اینایی که قاعدگیشون عقب میفته، جلو میفته، مثلا عقب میفته بیشتر، 5 روز قبل از زمان قاعدگی هر شب یک قاشق مرباخوری، هر شب یک قاشق مرباخوری تا 5 شب، تا شبی که قرار پریود بشه. اگر زمان مشخص داره حالا عقب افتاده، ولی اگر زمان مشخص نداره یا کلن قطع شده، این شروع میکنه به مصرف این دارو تا پریود بشه. دیگه تا پریود بشه، اون زمانی که پریود شد، ماه اولی که پریود شد روزش مشخص بشه. ماه بعد 5 روز قبل از این زمان این دارو را مجدداً مصرف میکنه تا 3 ماه این کار را تکرار بکنند که این براشون یه عادت تحصیل میشه، یه چیزی همیشگی و عادتی میشه. برای عقب افتادگی 5 روز قبل، برای اینهایی که اصلا قاعده نمیشن، اینقدر بخورن تا قاعده بشن، مرتب باید بخورن. برای جلو افتادن باید سویق عدس و چیزهای دیگه. در کنار این دارو باید خانم ها حنا هم به سرشون بزنن، چون حنا قاعدگی را بنابر روایات باز میکنم. این یه دارو بود. بله، حالا انشاءالله یه روزی عرض بود. داروی دیگر، داروی ازخر که داروی زنان، بله، دو روش، یکی 5 روز قبل از زمان قاعدگیه، یکی شروع میکنه به خوردن تا قاعده بشه. روش دومش اینه. داروی دیگر، داروی زنان یا ازخر، این هم یه ترکیبی است از انیسون 2-1. ازخر، ازخر مکی، انیسون که عرض کردم، ازخر مکی، ببینید اینا باید مواظب باشید، ازخر خوب، ساقه های زرد رنگی است، اگر قهوه‌ای رنگ به درد نمیخوره، ساقه های زرد رنگ اگر مکی باشه بهتر. ازخر یه واحد اشنه میارن، آره اطالیا پره میارن، آره چرا اشنه یه واحد، اشنه خزهی که دور درخت ها به وجود میاد، بخصوص درخت بلوط، نام اشنه، رنگش خاکستری و سفید است، یه جور خزه است. یکی هم ایرسا یه واحد، خرفه 2-1، تخم خرفه، بسباسه یه واحد، بسباسه پوست جزبویا، یه جزی هست شبیه گردو ولی ریزه، سفتم نیست، پوستش شبیه پوست گردوه، منتها پوست گردو سبز، این نارنجی رنگه، بهش میگم بسباسه 1-1. هل 1-1. کراویا شاهزیره، شاهزیره 1-1. شاهزیره مثل زیره، منتها درشتر و تیرتر و ولی بو و طعم زیره نداره. تخم بکرم. سداب برگش 1-1، برگ سبزیست به نام سداب. سنبل تیب 1-1. سلیخه 2-1. سماق 2-1. سلیخه که عرض کردم، سماق 2-1. ها؟ 2-1. سماق هم 2-1. بلسان 1-1. بنج 1-1. بدرالبنج. کندر هم 1-1. بله؟ بنج بدرالبنج است، در بازار معروف به بدرالبنج. بله فرسان عودش یک واحد، عودش یا حبش فرقی نمی کنه، چه چوبش چه دانش. خب اینها باید آسیاب بشه. بعد از بنج کندر، کندر یک واحد همون بنج دیم بدر البنج میگن در بازار. البته اصل بنج که بنج بنگ اون همون حشیش است، ولی این تخم میشه، تخم حشیش بهش میگن بذر البنج. بلسان دوتا در بازار دو چیز میاد، یکی چوبش میاد بهش میگن عود البلسان، یکی تخمش بهش میگن حب البلسان. فرقی نمی کنه چه حبش استفاده کنید چه عودش. عود البلسان، حب البلسان مال مصر عربستان هم هست. خرفه دو واحد. خب اینا باید آسیاب بشه و اندازه 40 یا 50 گرمش در آب بجوشونن به مدت 20 دقیقه و در آب پزش بنشینن تا جایی که نزدیک ناف برسه آب، بنشینن به مدت نیم ساعت. این دارو بیشتر بیماری های خانم ها را درمان میکنه. البته گاهی این دارو با تباشیر مصرف بشه برای درمان تباشیر هندی برای درمان کیست رحم است یا کیست تخمدان. گاهی هم با آب و عسل، با عسل استفاده میشه، هم اندازش عسل، با عسل استفاده میشه برای عفونت رحم. گاهی با سماق استفاده میشه برای فراخی رحم، بزرگ شدن رحم. گاهی هم با خرفه، هم اندازش خرفه آسیاب بشه و استفاده بشه برای سوزش و خارش رحم. و موارد دیگری مثلا با آب سنا و ابهل برای خارج کردن باقی مانده جفت یا بچه در شکم، یا خارج کردن خود بچه اگر مرده باشه. تباشیر هم اندازه خوده، یعنی 40-50 گرمه. برای بچه بیفته اون با تباشیر نیست، با سنا و ابهل. برای کیست؟ حالا یه بار دو بار نهایتش سه بار نیفتاد تباشیر رو دو برابر کنه.